بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امروز 21/9/96 هست. در رابطه با اقتصاد کشور یه مقداری میخوایم صحبت بکنیم، چون میدونید بحث آب به همه چی ارتباط داره. آب یکی از بیس های اقتصاد هستش و خوشسالی یکی از چیزهایی هست که اقتصاد رو ویران میکنه. طبق آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی، از آب همه چی زنده میشه و از خوشسالی همه چی میمیره. ببینید آقای حسین عبدوی تبریزی مشاور وزیر راه کلیپشو در کانال هدهد باشید قرار دادیم. ایشون میگه بحران از جاده خارج شده، داره خارج میشه، ما حامل خبر خوشی نیستیم تو قضیه اقتصاد و جلساتی که داریم با گله و ناله کردن میگذره و هر چی بخوایم روی کاغذ بیاریم چیز مثبتی نیست که قابل ارائه باشه. من امروز خدمت همه دوستانی که میشنوند و امیدوارم این صدا به جناب آقای دکتر روحانی برسه، قسم میخورم امروز تاریخ 21/9/96 آقای روحانی، دولت محترم نه میدونه باید چیکار کنه که مشکل اصلیش تو دونستنه، و وقتی که ندونه نمیتونه هیچ کاری بکنه. ما اول باید یک کاری رو بدونیم بعد بتوانیم انجام بدیم. کارهایی هم که انجام میشه هیچ کدوم کارهای مثبتی نیست که بخواد نجات بخش باشه. ما امروز به یک حرکت نجات بخش احتیاج داریم که کل کشور رو بخواد نجات بده. کارهایی که داره انجام میشه یه کارهای ظاهری هستش. اقتصاددانهای آقای روحانی، من نمیدونم واقعا، من که نه ادعا دارم اقتصاد خوندم نه چیزی، اما با مراجعه به قرآن این رو متوجه میشم، اگر آب مشکل داشته باشه و خوشسالی باشه، کل مشکل اقتصاد کلن زمین میخوره. و ما کشورهایی که از نظر اقتصادی تو سطح بالایی هستن، مثل هلند که 1/40 ایران هست ولی کل دنیا رو به چالش کشونده، بحث آب اونجا مطرحه. مشکل آب رو تونستن حل بکنن، مشکل آب ندارن. ما امروز مشکل آب داریم و مسئله اینه که مشکل آب رو میتونیم حل بکنیم، و اگر مشکل آب رو حل بکنیم به سمت تمام قله‌های پیشرفت در حرکت میشیم. این رو من میگم. ما حالا از طرق مختلفی به جناب آقای روحانی پیام دادیم، تو سامانه صدامون ضبط شده بارها، تو سامانه اینترنتی ضبط شده، نامه ما به سمت آقای روحانی بارها رفته. اگر آقای روحانی، نمیدونم حالا چگونه هستش، یا پیام ما نرسیده یا رسیده پیام ما، مثلا کوچک دونستم پیام رو یا هر چیزی، امیدوارم که بیان صحبت بکنم. ولی اگر صحبت هم نمی کنن، این رو در جمع اقتصاددانهای آقای روحانی، جمع اقتصاددانها مطرح کنن، ببینن این مقدار رو درست میگم یا نه. امروز اگر میخواد برای کشور ما و برای دولت اتفاقی بیفته و اون اتفاق نجات بخش بشه، باید محوریت تمام دستگاه ها و تمام وزارت خانه ها باید در صدد رفع خشکسالی قرار بگیره. حالا ممکنه بعضی از دستگاه ها مثلا این مقدار نتونن خودشون رو درگیر این قضیه بکنن، مثلا وزارت دفاع، اما بقیه دستگاه ها مثل صنعت و معادن، یا مثلا با شما بگم آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و تمام وزارتخونه هایی که قرار دارن، اگه میخواد حرکت نجات بخشی انجام بشه، این رو شعار بذارید ببینید شیخ علی بهرامی داره درست میگه یا نه. بین وزیراتون، بین اقتصاددانتون باید مشکل آب حل بشه، و الا هر کاری که انجام میشه یک حرکت های پوپولیسمی هستش که هیچ مشکلی رو از ما حل نمیکنه. در طول این مدت تمام مشکلات گره خورد به بحث تحریم ها و برجام که اشتباه بود. غربی ها هیچگاه از ما مشکلی رو حل نمی کنن. باز همین رو قرآن میگه، لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا هیچگاه در صدد پیشرفت ما حرکت نمی کنن و هیچگاه راضی نمیشن مگر اینکه ما تماما اون طرفی بشیم و تمام اسلام رو بذاریم کنار و تمام آرمان هامون رو بذاریم کنار، همه هستیمون رو بذاریم کنار. هیچ موقع دشمن ما نمیاد به نفع ما کار بکنه. تمام مشکلات کشور گره خود به برجام و دیدیم برجام چگونه شد. تو این چند وقت باقی مونده اگه میخوایم مشکلی حل بشه، اون تلاشی که برای برجام شد باید برای خشکسالی بشه، که البته حالا اگه باز هم این حرکت اتفاق بیفته، باز هم یک حرکت مثبتی هستش. با اینکه خود من عقیده دارم حرکت‌های عادی امروز نجات بخش ما نیست. آیندگان برای ما بد قضاوتی خواهند داشت. اون قضاوتی که ما برای گذشتگانمون داریم، اونها برای ما خواهند داشت اگر نتوانیم مشکل آب رو حل کنیم. چرا؟ چون ما از نسل آینده داریم آب، اون آبی که مربوط به اونهاست داریم میدوزیم، که اصلا شاید مربوط به اونها هم نباشه. از این آبها هیچ موقع نباید استفاده میشد. استفاده از این آبها باعث شد که ما به این زلزله های خانمانسوز و اون مشکلاتی که پشت سر هم میاد گرفتار بشیم. تمام اینها به واسطه این است. حالا بعضی هم میگن آقا چاهای غیرقانونی، مشکل ما چاهای غیرقانونیه. کشاورز آبی که از تو زیر زمین برمیداره نمیخواد بریزه تو جیبش ببره قایم بکنه. کشاورز برای این داره کشاورزی میکنه که غذای مملکت رو میخواد تولید بکنه. دامدار برای این داره کار میکنه که میخواد غذای مملکت رو تولید بکنه. وظیفه دولت هستش که زیر ساخت ها رو در اختیار مردم قرار بده، در اختیار دامدار، باغدار، کشاورز، صنعتگر قرار بده. امروز سوال اینه، دولت درآمدش از کجاست؟ از چه راهی درآمد در میاره؟ و آیا تونسته دولت واقعا به اون الگوهای درست دولت و اداره دولت حرکت بکنه؟ نه. عمده درآمد دولت ما به این چند تا امر برمیگرده. یکی بحث نفت هستش که متاسفانه ما نفت رو خام میفروشیم و بعد بنزین میخریم یا محصولاتی که از نفت به دست میاد رو میخریم. یعنی تو صنعت پتروشیمی ما هنوز نتونستیم به اون نقطه ها برسیم که بتونیم از خام فروشی دست برداریم، بتونیم نفت رو تبدیل بکنیم. و این تو چشماندازها اگه چه که گفته هم بشه، به این راحتی ما نمیتونیم به این تکنولوژی دست پیدا کنیم. یعنی به این راحتی نمیتونه نجات بخش هم باشه. یعنی اگه بخواد ما هدفمون هم این باشه که ما نفت رو از خام فروشی دست برداریم، به سرعت این اتفاق نمیفته. البته نمیگم بعید هست، ولی به سرعت این اتفاق نمیفته. سرمایه گذاری کردن رو این، یعنی تمام زور رو این گذاشتن، واسه ما بازم نجات بخش نیست. یکی از درآمدها مربوط به نفت هستش. البته اینطور نفت داره گفته میشه، بقیه چیزها هم همینطوری هستش. ما امروز اگر تمام تلاشمون رو داریم میکنیم صنعت فولاد یا صنعت آلومینیوم یا بقیه صنعت ها رو که تو این رنج هستش پیشرفت بدیم، اینها هم بازم برمیگرده به خام فروشی. فرق زیادی نمیکنه. سنگ آهن رو گرفتیم، ذوبش کردیم، تبدیل به آهنش کردیم. خب حالا به جای اینکه بیایم مثلا خونه بسازیم، به جای اینکه بیایم کارخونه بسازیم، به جای اینکه بیایم سازه بسازیم، داریم مثلا میخوایم تو فکر صادرات بشیم. اینم بازم یه نوع دیگه خام فروشی هستش. تو آلومینیوم هم همین هستش، تو بقیه چیزها هم همین هستش. ما امروز متاسفانه شاهد هستیم که سنگ رو از بندر عباس میفروشیم به کشتی چینی ها. کشتی چینی ها میره تو آبهای آزاد، اون سنگ رو تراش میده، برمیگردونه به کشور ما میفروشه. سنگ حالا چرا اینطوری میشه؟ خود سنگ هم ارتباط به آب داره. مشکل آب داریم. وقتی که مشکل آب بخورین، نه فقط ساخت و ساز، نه فقط شهرسازی مشکل شما مشکل میخوره، بلکه تولید سنگ شما هم مشکل میخوره. پس یکیش بحث نفته، یکیش بحث مالیات هستش. یکی از درآمدهای دولت مربوط به مالیات هستش و مربوط به عوارض هستش. خب این هم که دوباره خود دولت نتونست دوباره یک کار مهم به قول معروف درآمدزایی انجام بده. پس دولت بود و نبودش امروز چه فرقی میکنه واقعا؟ خب هر کسی دیگه هم باشه، یعنی احتیاج به علم نداره، هر کسی باشه بخواد یه جایی اداره کنه، نهایتاً چیزی که داره میفروشه پولشو برمی‌داره استفاده میکنه. ما هم داریم همین کارو می‌کنیم. یعنی هیچ کار تولیدی انجام نمیشه. دولت ما امروز نتونسته زمینه‌ای کار برای مردم رو فراهم بکنه. من یه مثال ساده میزنم، خوب دقت بکنید. ما امروز کشور پهناور ایران که میشه بس شما آمار رو بگم 10% منابع طبیعی کل دنیا رو داره، اما 1% جمعیت دنیا رو داره. در حالی که اگه بخوایم عادلانه حساب کنیم 1% جمعیت دنیا، خب 1% بعد شما منابع طبیعی داشته باشی. اما خداوند متعال به ما عنایت کرده 1% جمعیت دنیا رو داریم، اما 10% منابع طبیعی داریم. همین اینجا اگه یه بحثی راجع به جمعیت بخوام توضیح بدم، طبق این الگو یعنی جمعیت ایران 800 میلیون نفر میتونه باشه. اگه واقعا ما 1% جمعیت داریم، 1% جمعیت کل دنیا رو داریم و 10% داریم، خب اگر ما جمعیت رو بخوایم متناسب با منابع طبیعی حساب کنیم، 10 برابر میتونیم جمعیت رو کنیم. 80 میلیون میشه 800 میلیون. اما این اتفاق نیفتاده. حالا میایم سراغ همین قضیه کشاورزی. ما امروز چند درصد از زمین های کشاورزی که درون ایران قابل کشت و کار هست رو داریم استفاده میکنیم؟ عددی که آمار میگه 10%. یعنی اگه 100 متر زمین داشته باشیم، ما 10 مترش رو برای کشاورزی داریم استفاده میکنیم. سوال اینه چرا 90 قسمت دیگر رو ما استفاده نمیکنیم؟ آیا احتیاج نداریم؟ آیا استفاده نکردن از این زمین ها باعث فرسودگی شدن خاک و از بین رفتن خاک نمیشه؟ نباید استفاده بکنیم؟ پس احیاء مواتی که تو فقه اومده، یعنی زمین های مرده رو شما برید و آباد بکنید، چرا این اتفاق نمیافته؟ جواب این است: آب نیست. سوال: آیا آب رو نمیتونیم مشکلش رو حل بکنیم؟ امروز الگوهای حکومتی اینه، اگه مشکل آب باشه ابر تولید میکنن، ابر هدایت میکنن، مشکل آب رو حل میکنن. نتونستیم این کارو بکنیم. چطور میشه کشوری که ماهواره میندازه، کشوری که به انرژی هسته‌ای میرسه، کشوری که این همه پیشرفت میکنه، چرا نمیتونه مشکل آب حل بکنه؟ تازه راه عادیش هم بخوایم ببینیم، بالا و پایین کشور ما آب هستش، چرا مشکل آب باید داشته باشیم؟ چرا باغ‌های ما بعد از بین بره؟ چرا دشت‌های ما بعد از بین بره؟ چرا جنگل‌های ما بعد از بین بره؟ آیا محیط زیست یکی از زیرساخت‌های اصلی پیشرفت نیست؟ آیا ما محیط زیست نداریم؟ آیا تونستیم همین محیط زیستمون رو حفظ بکنیم؟ در حالی که ما باید، اگر الگوی اسلامی داریم، باید دائما فساد رو از روی زمین بعد از بین ببریم. یکی از مصادیق فساد بحث خشکسالی هستش. 10%، ما 10% از زمین هامون رو داریم استفاده میکنیم. آیا از ظرفیت 10%، تازه طبق الگوی سنتیش میخوام بگم، نه طبق الگوی پیشرفته، آیا این 10% استفاده میکنیم؟ از اینجا بعدش دیگه جزء چیزایی هستش که بنده وجدانی بهش رسیدم، باید یه کار تحقیقی انجام بشه. اون چیزی که من امروز اعتقاد دارم از این 10%، با کشاورزهایی که صحبت کردم و دیدم، کشاورز میگه ما 3 تا برداشت داشتیم، الان شده 1 برداشت. اگر این گونه تو کل کشور باشه، حتی اگه 1/10 حرفای من از اینجا بعدش درست باشه، فاجعه هستش. حتی اگه 1/100 هم باشه، کشاورز میگه 1/3 رسیده. اگر ما پس 10% استفاده بکنیم، 1/3، حالا میشیم 3%. پس 3% از زمین هامون داریم استفاده میکنیم، در حالی که به همین کشاورز صحبت میکنیم میگه قبلا ما مثلا کاش داشتیم 1.5 متر بوده، ارتفاعش 1.5 متر بوده، مثلا گندم داشتیم ارتفاعش چقدر بوده، الان به 1/3 کاهش پیدا کرده. میگه چرا؟ میگه آب. پس مقدار برداشت 1/3 شده، تعداد دفعات برداشت هم 1/3 شده. یعنی چی؟ یعنی اون 10% ما میشه 1%، در حالی که طبق الگوهایی که الان ما داریم، کشورهایی که با الگوی سنتی قبلا 100% میتونستن از زمینی 100% استفاده کنن، الان بهره برداریشون رو به 200%، به 300% رسوندن. ما نتونستیم از ظرفیت های خدادادی که خدا به ما عنایت کرده بیایم استفاده بکنیم. اون وقت تو این وضعیت، یه وضعیت تصاعدی هبوطی هم داریم. یعنی وضعیت مثل این میمونه که شما از بالا یه سنگی رو ول کرده باشی، این دائما شدتش داره بیشتر میشه. و دلیل چی هستش؟ ببینید، ما قبلا اومدیم صحبت کردیم، اگه 77 میلیون نفر الان مثلا تو ایران دارن زندگی میکنن، یا 80 میلیون روندش بکنیم، 80 میلیون سرانه مصرف هر ایرانی و هر آدم رو 200 لیتر در روزانه مصرف میکنن. حالا این 200 لیتر رو ما بخوایم با خورد و خوراکش مصرف بکنیم، حمام داره، نظافت داره، آشپزخونه داره، و شما مثلا اون چیزایی هم که مربوط به کشاورزی هم هستش تو همینجا حساب بکنیم. یعنی مثلا شما برنج میخوری، چند لیتر آب برای این 100 گرم برنجی که شما مصرف میکنی مصرف میشه؟ چند لیتر آب برای این گوشت، برای این سبزی، برای این سیب زمینی، برای این ماست مصرف میشه؟ اونها رو هم بخوایم در نظر بگیریم، ساخت و ساز هم بذاریم روش، صنایع هم بذاریم روش، با حیواناتی که تو ایران دارن زندگی میکنن کاری نداریم، با گیاهانی که دارن زندگی میکنن با اونها هم کار ندیم، با اینکه اونها هم احتیاج به آب دارن. ما طبق این آمار 77 میلیون، حالا میگیم 77 میلیون یا 80 میلیون هرچی، زب در 200 لیتر آب خالص که هدر رفت نداشته باشه، ما باید روزانه در طول سال ورودی داشته باشیم بدون اینکه از دست بره. در حالی که طبق اون چیزی که ما داریم به سمتش میریم و کارشناس های امر هم دارن میگن، ما هر چی جلوتر میریم، یعنی وضعیت امسال که امروز 21/9/96 هست، من دارم صحبت میکنم، یه دو ساعت بارون اومد تو قم، دیگه بارون نیومد و داریم اول فصل زمستون میرسیم، این وضعیت طولانی شدن گرما و گرمتر شدن فضا زیادتر میشه تا جایی که ما اصلا دیگه شاهد سرمایی نباشیم. اون وقت شاهد این هستیم دیگه ما شاهد نزولات آسمانی نیستیم، دیگه اصلا برف نمیاد، دیگه اصلا بارون نمیاد، از اون طرف هوای گرم زیاد میشه. چه اتفاقی میفته؟ رودخانه ها و رودها و چاه های عمیقی که ما داریم، اینا هم کم آب میشن و بیاب میشن. چیکار باید بکنیم؟ چاه ما از 60 متر شد 200 مثلا 40 متر 300 متر، الان میشه 500 متر، بعد میشه 1000 متر. بعدش باید چیکار کنیم؟ دیگه وقتی که آب تموم شد چیکار باید بکنیم؟ این سیر تصاعدیه. اون وقت توی این وضعیت آقای جهانگیری میرن خوزستان فولاد اسفنجی افتتاح میکنن. چرا فولاد آقا شما افتتاح میکنید؟ چرا پروژه ایجاد یه شهر جدید رو نمیزنید؟ دلیل چیه؟ دلیل اینه فولاد رو میشه فروخت، میشه صادر کرد. این همون خام فروشی است که گفتم. یه کاری باید بالاخره دولت باید جوابگو باشه. دولت کارمند داره. اگرچه که آقای لاریجانی میگه ما 90% درآمدهای دولت صرف خود دولت میشه. بالاخره این 90%ی که صرف میشه، اگه این 90% هم نباشه، خود دولت هم دیگه خودشو نمیتونه تامین بکنه. یعنی یه دولتی اومده روی کار که فقط میتونه هزینه خودشو تامین بکنه، هزینه ملت نه. شما حسابش کنید ببینید 90% اگه صرف دولت بخواد بشه، دولت رو من نمیدونم البته چند نفر کارمند داره، چقدر این بدنه ای دولت وسیع هستش، چقدر هستش، اما دیگه بیشتر از 4 5 میلیون نفر که نباید باشه. یا چقدر بدنه ای دولت هستش، چقدر ما دولتی داریم؟ 10%ش صرف کل ملت میشه. یعنی 10% میاد تو پروژه عمرانی، 10% میاد تو شهرسازی، 10% میاد تو چه و چه و چه. این اشتباه دیگه. آقای جهانگیری پروژه فولاد، حالا میگه آقا این پروژه فولاد از قبل بوده، باشه از قبل بوده، اما کار اصلی که ما امروز میتونیم انجام بدیم سد هم نیست. یه وقت فکر نکنید اگه من میگم مشکل آب حل کنیم اینی که ما بیایم سد بزنیم، این مشکل این نیست. ما باید تولید آب داشته باشیم. البته خب این یه فکریه، ما آب رو نذاریم بره تو دریا، خب این یه کار خوبیه، ولی خب این کار اصلی نیست. آب رو نذاریم وارد کشور، از این کشور خارج بشه، اینم درسته. یعنی هیچ کدوم اینا، ما باید تو فکر تولید آب باشیم توی ایران. کدوم پروژه عظیم تولید آب ما امروز داریم؟ شما رفتی خوزستان دستت درد نکنه کارخونه تولید آهن اسفنجی رو افتتاح کردی؟ دستت درد نکنه. باغهای خوزستان که داره میسوزه چی؟ آقای کلانتری امروز من کلیپش رو توی کانال هدهد باشید گذاشتم، با نماینده خوزستان میاد و اون مشاجره لفظی رو پیدا میکنه. چرا مشکل؟ مشکل آبه. این مشاجره که امروز پیش آقای دکتر عیسی کلانتری یا اون نماینده میشه، بین مردم ما اتفاق خواهد افتاد، بحران خواهیم داشت، جنگ شهری خواهیم داشت. چیکار باید بکنیم؟ اون وقت دولت چیکار میکنه؟ دولت تو فکر به این هستش که خب من هزینه باید تامین بکنم، هزینه چیکار بکنیم؟ مالیات رو بالا ببریم. مردم ما بازارش دچار رکود شده، خرید و فروش کم شده، مقدار درآمد کم شده. کارخونه چند، شما کارخونه فولاد تولید کردی، چند تا کارخونه تو همین چند وقت کارخونه فولاد اومد و تعطیل شد؟ چیکار باید بکنیم؟ میاد و آقای دولت تو فکر به این هستش که مالیات رو بالا ببره. عوارض رو بالا، عوارض خارج از شدن از کشور رو بالا ببره، قیمت بنزین رو بالا ببره. خب مردم اگه میخوان این ترا این هزینه ها رو بدن، باید یه درآمدی داشته باشن. کدوم درآمد، کدوم زیر ساخت در اختیار مردم گرفت که درآمد داشته باشن؟ بهترین راه چیه؟ حذف یارانه ها. شما حذف هم بکنید یارانه ها رو، هیچ مشکلی حل نخواهد شد، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. بله شما چقدر تو فکر این باشید برای این کشور این یارانه میتونه درآمد داشته باشه، حساب نشه. ولی یه مشکل شده، ما یارانه مردم چیکار کنیم؟ یارانه رو حذف بکنیم، پولی که به مردم میدادیم. حالا البته تو ابتدای امر چی شد اصلا یارانه اومد؟ قرار شد بحث این بود که عدالت رو ما می‌خوایم اجرا کنیم. خیلی هستن از این سوبسی استفاده نمی‌کنن. مثال سادهش، آقا یه نفر هستش تو دهات زندگی میکنه، ماشین نداره، یه نفر 10 تا ماشین داره. چرا باید اون کسی که 10 تا ماشین داره از این هزینه استفاده کنه، اون آدم روستایی استفاده نکنه؟ ما قیمت‌ها رو یکسان سازی می‌کنیم، یارانه رو حذف می‌کنیم، سوبسید رو برمی‌داریم. اون پولی که حق اون روستایی و حق اون قشر ضعیف هست که کمتر استفاده می‌کنه یا استفاده نمی‌کنه، بهش میدیم. اصل این بودش دیگه. لذا به این توجیه که توجیه آقای احمدی نژاد من اصلا قبول ندارم، اشتباه بود. ایشون به علت دید پایینش تو مسائل اقتصادی این کار، این اشتباه رو کرد. و الا اگر مقدار یارانه ها و تعداد یارانه ها 4-5 ماه مینداخت عقب، 1 سال مینداخت عقب، و این پول رو میبرد صرف سیر ساخت ها میکرد و مشکل آب حل میکرد، امروز مردم ما ثروتمند شده بودن. نمیدونست بعد چیکار بکنه دیگه. اینم ایشون هم دیدش پایین بود. با این توجیه یارانه سوبسید حذف شد، یارانه مردم داده شد. الان با یه توجیه دیگه، این مردمی که دارن زیر خط فقر زندگی میکنن، خط فقر امروز چند تومنه؟ اگه خط فقر رو امروز 2 میلیون هم در نظر بگیریم، چه مقدار از این مردم ما زیر خط مرگ دارن زندگی میکنن، نه خط فقر، چقدر دارن زندگی میکنن؟ با یه توجیه دیگه میخوان یارانه ها رو حذف بکنن. یارانه هم حذف بشه هیچ مشکلی حل نمیشه، در حالی که امروز اگه 45500 تومان به ایرانی ها داده میشه در قبال یارانه، این 45500 تومان زمانی بود که دلار 1300 تومان بود. یعنی اگه الان دلار به 4000 تومان رسیده، یارانه باید 340 هزار تومان باشه. چرا مقدار یارانه زیاد نشد ولی دلار زیاد شد؟ چرا مقدار مسکن زیاد شد ولی دلار زیاد نشد؟ مالیات گرون شد، عوارض گرون شد، بنزین گرون شد. خانه‌ای که 6 میلیون تومان من میتونستم رهن بکنم سال 86، الان شده 120 میلیون رهنش. همه اینها تصاعدی گرون شد. ازدواج گرون شد، خوراک گرون شد، مسکن گرون شد. رفتم آمپور بزنم، میگه آقا باید ویزیت بدی 15000 تومان، باید ویزیت بدی که کلیپش هستش. نون گرون شد، همه اینا گرون شد. چرا یارانه گرون نشد؟ یارانه ای که شما 45500 تومان دادی، 2300 تومان بودش، دلار 1300 تومان. الان شده دلار 4000 تومان. چرا یارانه زیاد نشده؟ یعنی در حقیقت اگه ما بخوایم الگو بگیریم، الان 15000 تومان داره دولت به ما یارانه میده، نه 45000 تومان. طبق همون اول هم حساب بکنیم 15000 تومان. این 15000 تومان هم تازه نمیتونه بده. لذا چیزی که هستش، با این وضعیت مشکلات ما زیاد میشه، مشکل نتونستی حل کنی. مردم چرا پولشون رو بایدن میذاشتن بانک ها؟ بخاطر اینکه نمیتونستن کار بکنن. بانک ها چی کار میکردن؟ بانک ها مردم ما رو بدبختر و بیچاره تر میکردن. چی کار میکنن بانک ها؟ پول در میان، بانک از من پول رو میگیره، به من یه سودی میده، از اون طرف وام میده، به اون چند برابر از اون سود میگیره، از اون چند برابر سود میگیره، میزه تو جیب خودش، به من یه سود کمتری میده. که اصل بانک، اصل ربا، حالا کاری ندارم این ربا هست یا نیست، نزول هست یا نیست، اصل این کار، اصل ربا جنگ با خداست، جنگ با خداست. زیر ساخت رو تهیه میکردی، مردم به هیچ عنوان راضی نمیشدن اصلا پولشون رو بانک بذارن، میبردن تو کار. چرا مردم میان پولشون تو بانک میذارن؟ به خاطر اینکه بازار رکود داره، به خاطر اینکه بازار ضرر میده. آقایون بانک ها پولو میگیرن یا میبرن تو، از این طرف به مردم وام میدن، چند برابر پولشو میگیرن، تو این وسط پولدار میشن، یا وارد واردات کالا میشن، یا اینکه درهای کلانی دارن که سودهای کلانی برن که فقط خود اونها متمرکز میتونن کار بکنن. امروز فاصله حقوقی مدیران ما با قشم با عموم ملت ما چقدر هستش؟ با عموم ملت ما چقدر فاصله هستش؟ واقعا اگه میخوایم کاری بکنیم چرا نمیام تعیین بکنیم؟ مگه نیومدن مدیران ما خدمت بکنن؟ این حقوق چندین برابر باید باشه، چندین برابر یه مردم عادی باید باشه. مردم ما سه شیفت کار میکنن باز هم لنگ هستن. چند تا مدیر داریم یه شیفتش هم کار نمیکنه باز هم میتونه هزار نفر و هزاران نفر مثل من و همسال منو بخره و بفروشه. اینها مشکلات ماست. من این رو دارم میگم و امروز این پیام رو به همه میگم که آب نباشه ارزش افزوده ای نخواهیم داشت. آب نباشه کارهایی که میکنیم پوپولیسمی هستش. مشکل خوشسالی رو باید حل بکنیم. شما همین مقدار که قضیه و معیار اصلی تو بذاری رو بحث خوشسالی از مذاکره و از نمیدونم این دست برداریم و اصلا دولت به این علم برسه که بابا مشکل اصلی ما مشکل خوشسالی هستش، خیلی از مشکلات ما حل میشه. اصلا فرض کنیم مشکل خوشسالی نداریم، هجرت 50 میلیون ایرانی رو از کشور نداریم، اصلا فرض میکنیم این قرار نیست 50 میلیون نفر از ایران خارج بشن، درست؟ اقتصاد رو میخواییم را بندازیم باید مشکل آب حل بشه. سریعتر باید به فکر این باشیم. زلزله ها ارتباط مستقیمی با خشکسالی داره. ما نزولات آسمانیمون کم شده، هوا به شدت داره گرم میشه، رودخونه ها خشک میشن، دریاچه ها خشک میشه، مریضی ها زیاد میشه، گرونی ها زیاد میشه. مشکل خشکسالی حل بکنیم تا خیلی از مشکلات حل بشه. امیدوارم ناراحت نشده باشن کسانی که صدای بنده رو شنیدن و ما قصدمون خیر هستش و از همه التماس دعا داریم. یا علی، خدا نگهدار.